جناب دکتر فرهادی، از امروز صبح بگین که زنگ بازگشایی مدارس زده شد و جناب رئیس جمهور در یکی از مدارس تهران. صدای منو دارین؟
بله.
در یکی از مناطق منطقه 17 تهران در یکی از مدارس زنگ شروع مدرسه رو زدن. خیلی کوتاه بفرمایید چه خبر بود، چی شد؟
من ضمن این که مجدداً تبریک عرض می‌کنم سال تحصیلی جدید رو و بهار تعلیم و تربیت رو، خب امسال با دستور آقای رئیس جمهور تقریباً همه اعضای هیئت دولت چه در تهران و چه اگر در شهرستان دیگری حضور داشتن در مراسم آغاز سال تحصیلی حضور پیدا کردن.
چقدر جالب.
به عنوان مثال فکر کنم وزیر محترم کشور در کردستان بودن، بیشتر وزرای دیگه در تهران تشریف داشتن، تشریف آوردن در مدارس یا معاونینشون تشریف آوردن و به نوعی هیئت دولت امروز رو به نوعی اختصاص داد به آغاز سال تحصیلی و اهمیت در واقع مدارس رو در هیئت دولت به نحوی نشون داد که اولویت اول دولت تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش هست.
بله.
از این باب هم خب طبق رسم هر چند ساله که بوده آقای رئیس جمهور در یکی از مدارس حضور پیدا کردن. به هر حال به نوعی آغاز سال تحصیلی جشن یا شروعی یا دیگری دانش آموزان های اول ابتدایی ما هست یا استمراد یادگیری سایر دانش آموزان.
بله
خدمتتون هستم.
ما در خدمتیم. ما چه تعداد معلم داریم جناب فرهادی؟
ببینید ما در کل کشور اینکه چه تعداد معلم داریم با اینکه چه تعداد دانش آموز چه تعداد همکار آموزش و پرورش داریم فرق میکنه.
درست.
اینها قصهش با هم متفاوته. ما گروه معلم رو در واقع اون دسته از عزیزانی میدونیم که در سر کلاس حاضر میشن.
بله ما هم همونا منظورمونه.
بله ما کل آمار حقوق بگیرهای آموزش پرورشمون در ماهی که گذشت 966500 نفر بوده حدودا.
برای 17 میلیون دانش آموز.
بله
برای 17 میلیون دانش آموز.
بله و این تعداد خب بقایت کم هست.
بله
در یک زمانی در خاطرم هست در سال 92 تعداد دانش آموزانمون 12,700,000 نفر بود.
بله.
تعداد کارکنان آموزش از همین بیشتر بود.
بله.
من باز بخوام یه مثالی بزنم خدمت شما. ما در سال 1180-81 حدود 80,000 نیروی سرایدار و خدمتگزار در مدارس داشتیم. الان 51,000 نفره.
بله.
با فرض اینکه چیز حدود 20,000 هم به مدارس ما توی این مدت اضافه شده و جمعیت ما خدا رو شکر افزایش پیدا کرده. میخوام عرض کنم که آموزش و پرورش در پیک بهره‌وری و در قله بهره‌وری از نیروی انسانیش قرار داره و سعی میکنه با حداقل در امکاناتی که داره حداکثر بهره‌وری رو داشته باشه و هیچ دانش‌آموز عزیزی خلاصه از ثبت نام باز نمونه و بتونن انشاءالله به موقع در کلاس‌های درس حاضر باشن.
یه بخشی از مشکل این کمبود معلمان در کشور ما ظاهرا به دلیل اینه که در بعضی از مناطق متمرکز شدن و تعدادشون زیاده، در بعضی از مناطق ما کمبود داریم، یعنی با انتقال و جابجایی نیرو انسانی در بخش آموزش پرورش شاید یه تعدادی معلم کمبودشون جبران بشه. درست میگم آقای دکتر فرهادی؟
ببینید الزاماً این گونه نیست ولی این مطلبی که شما فرمودید میتونه مؤثر باشه. ما خب اصل علت کمبود نیروی انسانی اینه که در یک فاصله زمانی در دانشگاه فرهنگیان ورودی کم شد.
بله.
و اون کاهش ورودی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی رو ما الان به شکل کمبود معلم احساس میکنیم که در فاصله سال 92 تا 96-97 ورودی دانشگاه فرهنگیان به غایت کم شده آمارش.
بله.
به نحوی که در سال 97 مقام معظم رهبری در این دانشگاه حاضر شدن و در دانشگاه فرهنگیان تشریف بردن، سخنرانی کردن و به نحوی اهمیت این دانشگاه رو به نحوی یادآوری فرمودن و همین هم باعث شد ورودی دانشگاه فرنگیان مجدداً بالای استاندارد خودش برگرده بعد از تذکر و یادآوری مقام معظم رهبری در سال 97.
بله.
از به محضرتون این علت اصلی کمبود نیروی هست که ما به موقع در یه مقطعی ورودی آموزشش کم بوده. یکی از دلایلی که کمبود نیروی در برخی نقاط تغییرات گسترده جمعیتی و تنش‌های جمعیتی است که ما توی نقاط داریم.
بله.
عنوان مثال در شهرهای مثل تهران، شهرستان‌های استان تهران،
بله،
اصفهان، خراسان رضوی، در برخی از این نقاط ما داریم فرض بر یک منطقه آمار دانش آموزان امسال با سال گذشته یه 2-3 هزار نفر
تفاوت کرده،
افزایش پیدا میکنه. خب این افزایش جمعیت آموزش مطلع ازش نمیشه.
بله.
یک باره با اون مواجه میشه. خب با تمام این در واقع موازی که خدمتون عرض کردم، خدا رو شکر آموزش امروز
پاستونسته مدیریت کنه،
تحصیلی آرامی رو شروع کرد و تقریبا همه کلاس های ما در مجهز به هم امکانات آموزشی و هم معلم بودن و خدا رو شکر مهر آرام و در واقع شادی شروع شد در کل کشور. امیدوارم که در واقع بتونیم با افزایش تعداد معلمان در برخی از نقاط که تراکم دانش آموزی ما در کلاس بالا هست رو به سمت
جبران.
در واقع استانداردتری پیش
ببرید. جناب آقای فرهادی، جناب آقای کنانی، ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید، صدای مردم رو با هم بشنویم. برمیگردم خدمتتون.
در رابطه با رتبه بندی این آقای نماینده داره میگه رتبه بندی انجام شده، بله، ولی رتبه بندی ناقص انجام شده. مثلا اکثر دوستان ما و خود من و خیلی کسای دیگه 2 دادن بهشون پایین ترین رتبه و بعدن اعتراف کردن همون 2 رو 2 مرتبه دادن، حتی تهدید کردن کمش میکنیم. نکته سوم اینه که دوستان ما در وزارتخونه اول گفتن که آقا سابقه کاری و مدرک تحصیلی مورد نظره، بعدن اومدن گفتن آقا مقاله باید داشته باشین، کتاب باید داشته باشین، نمیدونم مسئله مختلف. آیا ادارات دیگه این چیزها رو بهشون میدن که افزایش حقوق بهشون میزنن وقتی 4 میلیون به کارمنداش اضافه میکنه؟ آیا این مطالب رو داره؟ متشکرم، خدا نگه.
سلام، جهت رفاه حال معلم ها چه خوبه که اعلام کنن فرهنگیان پسرانشون که موقع سربازیشونه میتونن به عنوان سرباز معلم معرفی بکنن، به شرط این که 1-2 سال به عنوان کارآموز روزی 1-2 ساعت اون فرهنگی فرزند خودش را سر کلاس برای آموزش بده، که اون 2 ساعت آموزش سر کلاس بهتر از 10 سال برای اون بچه میتونه آموزش داشته باشه تجربی. همین کار میتونن برای استخدامش به وجود بیارن. خانم معلم ها یا آقایون معلم میتونن فرزندانشون بعد از بازنشستگی جذب آموزش و پرورش بشن، به شرط اینکه 5-6 سال روزی 2-3 ساعت آن فرزندشون بیارن سر کلاس به عنوان کارآموز کار یاد بگیرن.
زمین هستم، اون قصه نباشید، من الان بیمه فرهنگیان هستم، بازنشستم هستم، بعد از 30 سال کار کردن پول بیمه برای فیزیوتراپی پرداخت کردم، هنوز که هنوز بعد 4 ماه هنوز پولش رو به من ندادن. هر جا میری میگه قرارداد ندارم، بعد یه بیمه هم درست کردن، بیمه اکمل میگن بهش، کلی هم پول از ما کم میکنن، ولی خدا گواهه هیچ خدماتی به ما ارائه نمیدن، حتی برای افراد شاغل. من زمان شاغلی هم بوده دیگه، همین مشکلات بوده. متشکرم، خدا نگهدار.
بله، صدای چند تا از شنوندگانمون رو شنیدید، نکات دقیقی رو مطرح کردن. از جناب آقای کنانی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواهش میکنم که به پرسش این شنونده عزیزمون در مورد رتبه بندی پاسخ بدن. گفتن که رتبه ها پایین تعیین شده و اعتراض ها پاسخ داده نشده، حتی تهدید شده که رتبه تون پایین تر میاد. چجوریه اوضاع آقای کنانی؟ جناب آقای کنانی، خب ظاهرا ارتباطمون قطع شده با جناب آقای کنانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. آقای دکتر فرهادی، جنابالی در مورد رتبه بندی به ما بگین، این رتبه بندی بالاخره چه شد؟ به اعتراض ها پاسخ داده میشه، نمیشه، تموم شده، ادامه داره؟
ببینید من یک توضیح بدم. رتبه بندی در دانشگاه ها و آموزش پرورش فقط در واقع اجرا میشه.
بله.
این گونه هم نیست که ما رتبه مطلوبمون رو دریافت کنیم. ما رتبه ای که مستندات و مدارک و در واقع استلزامات لازم اون رو داریم دریافت میکنیم. ما الحمدلله نظام رتبه بندی بعد از سالها در آموزش انجام شد. سال گذشته بعد از اجرای رتبه بندی یک فرصت اعتراض اعلام شد، چون میدید یه بحثی مثل رتبه بندی این گونه نیست که با اعتراض، چون در هیئت ممیزه بررسی میشه، در دانشگاه ها هم یک استادی موقعی تقاضا ارتقا رتبه میکنه میره بررسی میشه مدارکش، دونه دونه امتیازاتش احسا میشه، بهش میگن شما حائز ارتقا به رتبه بالاتر شدید یا نشدید.
بله.
عنایت فرمودید.
بله.
نظام رتبه بندی اجرا شد در سال گذشته، تا شهریور ما یک فرصت اعتراض اعلام شد، حدود 572,000 نفر از معلمین عزیزم اومدن در اون سامانه اعتراضات، اعتراضشون رو ثبت کردن. از این تعداد حدود 390,000 نفر ارتقاء رتبه گرفتن.
بله.
ما بقی رتبهشون در واقع ارتقاء پیدا نکرد و در واقع مشخص بود که رتبه درست داده شده. اون دیگر عزیزانم که رتبهشون ارتقاء پیدا کرد مدارک تکمیل تری رو گذاشته بودن.
بله.
که در مرحله قبل نگذاشته بودن.
بله.
چون رتبه بر اساس یک آیین‌نامه‌ای و یک شیوه‌نامه‌ای که مصوب هست اعطا میشه.
متشکرم.
دقیقی نیست.
متشکرم.
اصلاً به خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. ما در مورد چالش‌های شغل معلمی یه بخشیش رو با جناب آقای کنانی نماینده مجلس صحبت کردیم و گفتگو کردیم. الان میخوام از جناب عالی بپرسم که آیا هیچ برنامه انگیزشی، هیچ رویه‌ای، راهکاری برای اینکه انگیزه معلمان کشورمون افزایش پیدا بکنه، مسائل معیشتیشون بهبود پیدا بکنه، در دستور کار وزارت آموزش پرورش هست؟
ببینید سند تحول بنیادین آموزش خیلی چیزها رو مشخص کرده، هم از ارتقای توانمندی ها، آموزش های ضمن خدمت، نحوه استخدام، نحوه جذب، افزایش مهارت ها، همه اینها در سند.
بودجه چی؟ در بودجه بودجه مسئله اصلیه که توی سند تحول احتمالاً
ما هم در واقع تقاضا داریم که بودجه بیشتری با مشاورش در واقع اعطا بشه هر ساله. بر حال تو برنامه هفتم هم آموزش چنین مطالبه ای داشته، الان هم داره. آموزش پرورش چیز حدود 42.4% دولت هست به تنهایی.
بله.
و یک نهاد گسترده و عظیم هست.
بله.
باید به تناسب این گستردگیش هم سهمش از بودجه عمومی دولت در واقع ارتقا پیدا بکنه.
بله.
این بالا و پایین هایی داشته بودجه آموزش در سنوات گذشته. در یک سالهایی ما تا 24% بودجه کل کشور رو هم در آموزش پرورش داشتیم، در یک سالهایی تا 7% هم تنزل پیدا کرده، الان بالای 10%.
بله. توی سند تحول پیشبینی شده که چقدر بشه، چند درصد بشه؟
سند تحول شاخصهای رو تعیین کرده، نه درصد. چون درصد تابعیست از شرایط عمومی کشور، ولی ما به طور در واقع ضمنی بررسی کردیم آموزش پرورش باید دیگه چیز حدود بالای 13-14% بودجه عمومی کشور رو بهش اختصاص بدیم که بتونه مسائل و مشکلاتش رو در واقع قابل حل باشه براش.
انشاءالله.
میکنم معلمی شغل سختیه، تدریس کار سختیه، کار آسانی نیست. بعضی موقع این ادراک ایجاد میشه که معلم خیلی شغل آسانیه. اون کسانی ممکنه چنین اشتباهی بکنن که تا حالا تدریس
نکردن،
به ویژه تدریس در مقطع ابتدایی و راهنمایی هم متوسط اول فعلی.
بله.
هر ساعت تدریس از نظر بنده برابر هست با چندین ساعت کار اداری.
در دولت که این باور وجود داره که کار بسیار مشکلیه، درست؟
و بله دولت مردان این رو میدونن.
در دولت 14 هم اگر اشتباه نکنم یه بخشی از مطالبات موقت پرداخت شد در همین ماه اخیر، درست میگم؟
ما مخالف این گفتمان هستیم که گفتمان قالب آموزش پرورش این باشه که ما بیایم به معیشت معلمان عنوان مطالبه. معیشت معلمان پیشورز باید حل بشه. وظیفه ما هست که به موقع حقوق اونها رو پرداخت کنیم. دولت هم وظیفه داره کمک میکنه، تا الان هم کمک کرده، انشاءالله این کمک ها افزایش پیدا بکنه. اگه بخوایم یک کشور موفقی داشته باشیم باید کاری بکنیم که از گفتمان مسائلی مانند معیشت اینها عبور بکنیم و به گفتمان افزایش و ارتقاء کیفیت نظام تعلیم و تربیت بکنیم. یعنی مطالبه مردم عزیز از ما این باشد که راجع به افزایش کیفی مسائل تربیتی دانش آموزان ما چیکار کرده، چیکار بکنیم که دانش آموزان خلاق‌تر با جسارت بیشتر، ایثارگر، دلسوز، صبور، توان کار گروهی کردن،
بله،
احترام به بزرگترها گذاشتن،
دارای تفکر نقاد، دارای مهارت‌های حل مسئله،
حس وطن دوستی داشتن و به قول سند تحول بنیادین اونها رو به حیات طیبه نزدیکتر بکنیم که وعده قرآن هست. لذا
آی دکتر فرهادی وقتی اون مسائل معیشتی حل نشه، وقتی ما هنوز درگیر گفتمان معیشتی و مشکلات معیشتی هستیم، چجوری بریم به سراغ اون گفتمان ارتقای کیفیت؟
متاسفانه الان خب از هر کدوم از اقشار دولت به برزین
همین هست، درسته، درست میفهم،
حدودی هست. ضمن این که من شهادت میدم دولت توجه خاص با مشاورش داشته و داره. همین بحث رتبه‌بندی کار بزرگی بود که انجام شد، سالها مونده بود.
بله.
توجه داشته باشید سالها بعد سالانه برای قریب 17 میلیون دانش آموز کتاب چاپ میشه. خود این فرایند کاملا پیچیده و سنگین هست. ما در سال گذشته تقریبا هر روزی 8 مدرسه میساختیم و بحث جهاد مدرسه‌سازی سنگینی در واقع در پیش بود، الان هم در پیش هست. این مدارس رو تجهیز کردن، اینها همه رو دوش آموزش پرورشه.
بله.
و در یک کانونی به نام آموزش پرورش صرفا پرداخت حقوق معلمان عزیز یکی از کاراشه و وظیفش هم هست در مورد معیشت اونها بیشتر تلاش میکنه و واقعا هم داریم تلاش میکنیم.
متشکرم جناب آقای دکتر فرهادی. به جناب عالی، به وزیر محترم آموزش و پرورش خدا قوت میگیم، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. من خواهش میکنم از شما، خداحافظی میکنم.
متشکرم.
ممنونم. ارتباط تلفنیمون مجددا با جناب آقای کنعانی، نماینده محترم مجلس، عضو کمیسیون آموزش کنعانی، پاسخ اون رتبه بندی رو که یکی از شنوندگانمون مطرح کرده بودن آقای دکتر فرهادی داد. اگه مطلبی دارید که اضافه کنید ما در خدمتیم.
من هم تشکر میکنم از شما. واقعا دیگه من آخرین کلامم شاید اینه که واقعا هم دولت نظام باید در بحث معیشت معلمان و معلمان یه تدبیر ویژه بیاندیشه. واقعا این شرایط برازنده معلمانمون در سطح کشور نیست.
آقای کنعانی گفتن که هر چه میخوان بکنن در چارچوب سند تحول نظام آموزش و پرورش میخوان بکنن.
اینا گفته میشه، اینا سالهای سال سند تحول چندین سال اجرا میشه، ولی واقعا وقتی به مرحله اجرا میرسه در حال به مرحله مثلا سازمان برنامه
شما باید نظارت کنید دیگه، به عنوان مجلس باید نظارت بفرمایید. من برای شما آرزوی موفقیت میکنم و ازتون خداحافظی میکنم. ممنونم، خدا نگهدار. دو تا تلفن از شنوندگانمون داریم، این رو هم بشنویم در این ثانیه های پایانی صدای کار.
صحبت کنم که بسترامون بسترهای مناسبی نیست برای معلم پذیری و گسترش علم و آموزش. دقت اگه بکنید بسترهای ما کهنه هستش.
حسن ختام صدای کار امروز هم صدای یکی از شنوندگانمون بود. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
طبق تحقیقات انجمن وارد کنندگان فراورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، ما ایرانی ها 5 برابر کشورهای خاورمیانه محصولات آرایشی و بهداشتی می خریم. که البته این آمار از نظر توسعه یافتگی اتفاق خوبیه، چرا که خرید لوازم مراقبت از پوست هزینه های درمانی رو کاهش میده. اما زمانی این آمار خطرناک به نظر میرسه که سلامت مردم با لوازم آرایشی قاچاق و تقلبی تهدید میشه. بشنویم روایت های آسیب برخی مصرف کنندگان که ردپای اونها رو تو کلینیک های درمانی پیدا کردیم. مریم خانوم که حدود 1 ماه مصرف کننده کرم پودری تقلبی بوده.
به مرور زمان پوستم حالت خشکی ایجاد کرد، خیلی دکتر را رفتم، متاسفانه هزینه های آنچنانی برام برداشت.
استاندارد نباشه فوراً دچار واکنش های خارش، قرمزی، تورم بشی.
خانم رجبی با چند بار مصرف کرم دور چشم تقلبی.
برند نبوده زدم، چشم هم خارش میگیره هم سوزه.
خیلی از این مواد خب به خاطر اینکه در سیر تهیهشون از روش های استریل استفاده نشده میتونن باعث عفونت چشم بشن، ممکنه خدای نکرده باعث نابینایی بشه.
کف کوچه خیابون و بازار پر شد از اجناس نامرغوب، محصولاتی که بیش از 90%شون قاچاقه. و
ما همون قاچاق نمیتونیم مصاحبه کنیم، ببخش نمیتونم من جنس خودم ببرم زیر سوال که
غیر بهداشتیه.
قاچاقم هستش دیگه و الان ندارم، تموم شده.
هزاران کیلومتر رو طی میکنه تا جیبمون رو خالی و سلامتیمون رو تهدید کنه.
اگه شما مغازه ها نگاه کنید بیشترشون چینی فروشی ان،
چه از چین بیا چه از فرانسه بیا، تاجرا اینجا میرن دبی خرید میکنن، قاچاق برمیدارن میارن جنوه، از اونجا میاد داخل ایران.
وزارت بهداشت برای مقابله با قاچاق این نوع محصولات رو به نام اصالت کالا رو اندازی کرده که خیلی راحت تو این بازار مکاره دور زده میشه.
الان من همینو به شما لیبل بزنم خودم تو بخرم.
میگن اشاره میکنن نگه. لیبل رو الکی مثلا تو بازار چاپ کردن همینجوری میفروشن.
دلیل قانع کننده این نیست. ما بگیم لیبل داشته باشه یا نداشته باشه.
1000 تومان برچسب بخری بزنن رو جنسی. الکیه.
فروشنده هایی که به فکر سود خودشون بودن و سلامتی مردم براشون مهم نبود.
لیبل نداره. بازار پر فروش اینه.
شما چه جوری میدین بهداشتی نیست؟
اگه زردش ما اینجا اصلا نبوده.
و بحث قاچاق هم که میاد وسط، پلیس امنیت کشور عقب نمیکشه.
باز برخورد میکنن، اموال توقیف میکنن، معرفی میکنن و جزای نقدی داره و نفر خاکی هم خب با عنوان متهم معرفی میشه و پرونده قضایی تشکیل میشه.
در کنار مردم، این مسئولین هستن که باید با نظرت‌های بیشترشون مراقب سلامتی مردم باشن.
سال 98 قانون ممنوعیت واردات کالاهای آرایشی از سمت وزارت صمت اجرایی میشه. با تصویب این قانون حدود 8000 نفر بیکار میشن و درآمدزایی دولت از واردات رسمی و پرسود توسط شرکت‌های قانونی آرایشی و بهداشتی قطع میشه. و از همه مهمتر، طبق گفته نائب رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های آرایشی و بهداشتی، بعد از ممنوعیت واردات لوازم آرایشی، قاچاق این محصولات از 1,600,000,000 دلار به 2,100,000,000 دلار رسیده. معاون سابق وزارت بهداشت از تجارت قاچاق و پرسودی میگه که هم به اقتصاد و هم به سلامت مردم آسیب میزنه.
ندیدن این بحث آرایشی و بهداشتی باعث این میشه که ما جامعه رو سوق بدیم به سمت مصرف کالاهای فیک یا قاچاق و سلامت رو خطر بندازیم. میدونی که تو خیلی از محصولات آرایشی رنگی و سرخ به کار میره وقتی برای قاچاقش داره تولید میشه، داره فیکش تولید میشه و این میتونه سلامت جامعه رو در طولانی مدت به خطر بندازه. خیلی از محصولات آرایشی اثرشون رو فوری نشون نمیدهند، در مصرف بلند مدتی که آسیب خودشون رو به سلامت جامعه میزنن و هزینه های سلامت رو بالا میبرن. این رو حتما مسئولین باید بهش فکر بکنن برای اینکه هم بتونیم جامعه اون جامعه شادابتری باشه و هم از آسیب به جامعه جلوگیری بکنن.
امیدواریم در سال جهش تولید مسئولین از تولیدات داخلی لوازم آرایشی و بهداشتی و واردات قانونی محصولات با کیفیت حمایت کنند و البته مهمتر از همه در مبارزه با قاچاق همتی مضاعف داشته باشند.
یکی از حمایت ها که بسیار مهمه مبارزه با قاچاقه، یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با اون آفت باید مبارزه کرد
و ما مردم با هوشیاری در انتخاب و خرید یک محصول با اصالت و با کیفیت عرصه رو بر روی محصولات قاچاق آرایشی تنگ کنیم و بدین ترتیب نقش مشارکت خودمون رو برای تحقق شعار امسال به خوبی ایفا کنیم.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیاندازد.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولیدی با مشارکت مردم.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
او مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
اینم از فرشتون تبریک میگم، تنها نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سر و خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی. شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
روز شما بخیر باشه انشالله شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید، همکاران بنده رو در روی خط باشید.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش.
چهار ماه ایشون رو من اجاره نمیده.
یه قولنامه هم داریم از همین املاکی ها که واسه سه